بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين با عرض تسلیت شهادت حضرت عسکری علیه السلام بحث ما در نهج البلاغه درباره مبانی و اصول حکومت علوی که بحث بسیار مهمی است که اساس حکومت اسلامی بر چه پایه‌هایی از مبانی و اصول بایستی استوار باشه که یک نمونه است برای بیان این مطلب. عرض کردیم که اولین اصل اون دقت و سختگیری و حفاظت نسبت به بیت المال، اون اندازه‌ای که لازم بود به عرض محترم رسید. اصل دوم این که یک پیشوای اسلامی باید زندگی خود را همتراز فقرا قرار بده در سطح مملکت. افراد فراوانی وجود دارند، بالاخره بعضی از اینها دچار فقر و محرومیت می باشند. بر کسی که امام و پیشوای ملت است لازم است که وضع زندگی خود را همتراز اون فقیر و محروم قرار بده. این اصل دومه که بالاخره به یک معنا به همان زهد و وارستگی برمیگرده. ما به این مناسبت در جلسه گذشته عرض کردیم که نسبت به فقرا چند مطلب هست. اول حب به فقراست. بر هر مسلمانی لازمه که مخصوصا کسانی که زندگی در سطح متوسط یا بالاتر دارن که فقرا را و محرومین را و مستضعفین را دوست داشته باشن، برای خاطر اینکه اون رحمت و عطوفت اسلامی اقتضا میکنه که از درد و رنج اونها آگاه باشن و با اونها از لحاظ قلب و اینها یک پیوند عاطفی، پیوند عاطفی بین هر مسلمانی و فقرا و محرومین و مستضعفین وجود داشته باشه. دوم اینه که مجالست با فقرا دارای ثواب فراوانی است که انسان از آنها فاصله نگیره و با آنها مجالست داشته باشه. سوم این است که این سوم مربوط دیگه با پیشواست. اون پیشوا و امامون اول و دوم مال هم است. ولی سوم این که باید پیشوای اسلامی زندگی خود را همتراز فقرا و محرومترین افراد در مملکت قرار بده. در جلسه گذشته توضیحاتی نسبت به این موضوع داده شد. و یک روایتی بعداً دیدم در باره موضوع اول و دوم از اصول کافی اون عرض کنیم، بقیه را ادامه میدیم. در اصول کافی جلد دوم صفحه 262 از اون چاپ کشی بنده است. بالاخره بابی در اصول کافی جلد دو، باب و فضل فقراء المسلمین، باب و فضل فقراء المسلمین عن ابی عبدالله علیه السلام قال جا رجل موسر، ای شخص توانگری به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، نقی از صبح لباس پاکیزه داشت، فجلس الى رسول الله در کنار پیغمبر نشستن، فجا رجل موسر، یک مرد فقیر هم بعداً آمد، در نسو لباسش قدری مندرس بود، پاکیزه نه. فجلس الى جنب الموسر، اون شخصی که لباس مندرسی داشت در کنار اون توانگر نشست. فقبض الموسر سیابه من تحت فخذه. وقتی این توانگر حس کرد یک فقیری در کنار نشسته، قدری خودش کنار کشید و لباس خود را هم جمع کرد که با بدن اون و با لباس اون ارتباط پیدا نکنه. این حرکتی از این حرکت از این غنی صادر شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله که در هر فرصتی میخواستن احکام خدا را برسانن، پیغمبر گفته اینطور گفتن اون دارا اون توانگر، اخفت ان یمسک من فقره شیئون، ترسیدی که فقر او به تو سرایت کنه، خودت جمع جور کردی و کنار کشیدی. قال الله قال فخفت ان یصیبه من قناعت شیئون، ترسیدی که از توانگری تو چیزی به اون به ما برسه. قال الله قال فخفت ان یوسخ ثیابک، ترسیدی لباست آلوده بشه که لباس خود را جمع جور کردی چرکین بشه لباس. قال الله قال صلی الله علیه و آله فما حملک علی ما صنعت، بس به چه جهتی خودت جمع جور کردی کنار کشیدی؟ قال یا رسول الله این شخص توانگر، اننی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبه لی کل حسن، گفت من یک قرینی دارم، اون قرین من هر چیزی خوب را در نظر من نامکتوب جلوه میده، هر چیز بد را خوب جلوه میده. مخصوص شیطان بود، یعنی شیطان در دل من هست، در روح من هست، و این کار کار خوبی نبود که من کار انجام دارم، شیطان این کار را در نظر من خوشایند جلوه داد. خب حالا یا نفس اماره مرادش بود یا شیطان مرادش بود. وقت جعلت الله نصف مالی، برای خاطر این که مجازات کرده باشم خودم را در برابر این کار نامطلوب، نصف مالم را به این فقیر من دادم بخشیدم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمعسر اتقبل، پیغمبر رو کردن به اون فقیر و فرمودن قبول کردی؟ قال الله نه قبول ندارم. اون استقناع تقبو بلند نظری. قال لما، اون دارا پرسید از این فقیر که چرا قبول نمیکنه. قال اخاف ان یدخلنی ماد ان یدخلنی مدخلت، یو میترسم منم مثل تو بشم اگر بخوام نصف مال رو قبول کنم از سخت و فقرا خارج بشم، به زمره اغنم بپیوندم و مثل تو بشم از جد قبول نکرم. خب بالاخره حالا ما آخرین سه تا مطلب از مطلب اول حب به مساکین روایت زیاد داریم. ابوذر میگه اوصان رسول الله به حب به مساکین و دنوبه منه. اول حب به مساکینه، مخصوصا برای علما خیلی لازمه که واقعا به منزل فقرا رفتن و اونها رفت آمد کردن، در دعوتهاشون شرکت دادن. اول حب به مساکین، دوم مجالست با اونها. انسان با اونها مجالست میکنه از زندگی خودش خوشنود میشه، ولی وقتی با اغنیا انسان میگه که اونا دارای تجملات و اینا هستن، انسان از زندگی خودش قدر قلبا ناراحت میشه. اینه که توصیه زیاد شده که فواید زیاد داره. خب اما بحث ما در سومیست. سومی مربوط بود به این که پیشوایان اسلام بایستی زندگی خودشان را همتراز محروم ترین افراد قرار بدن. در باره حضرت امیر علیه السلام روایات زیادی هست که در این صفت خب خیلی سرآمد بودن. در بهار جلد 39 صفحه 298 جلد 39 بهار صفحه 298 حال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام: یا علی ان الله قد زینک بزینت لم یزین العباده بزینت احب الی الله منها. پیغمبر بعد از امیر فرمودن خداوند توی زینتی داده، به هیچ کس اون زینتی، اون زینت را خداوند محترم از تمام زینت ها بیشتر دوست می‌دارد. زینه که به زهد فتنیا، خداوند تو را مزین کرده به زهد در دنیا و وحبلت حب بر مساکین، یکم خداوند به تو این خصلت داده که مساکین را دوست می‌داری. تجرد که ترزا به اتباعا و یرزون به که اماما. مساکین خوشنودن که پیرو تو باشن و راضیان به این که تو امام و پیشوای اونها باشی. در این رابطه ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به خطبه 200 نهج البلاغه. این خطبه 200 نهج البلاغه این عبارت مورد نظر ما این بود: ان الله تعالی فرضه علی ائمه الحق. خداوند واجب کرده بر ائمه حق ان یقدر انفسهم بضعف الناس، که ولات حق و ائمه حق باید خودشان را با افراد ضعیف هم سنگ و هم تراز قرار بدهند. ان یقدر رو تقدیر کنند و خودشان اینطور قرار بدهند با ضعف الناس، با مردم ضعیف از لحاظ معیشت هم سنگ و هم تراز. کیلو تبیق بالفقیر فقر، تا فقر بر فقیر سنگی نکند. از تعمیر فرمودن که اقنا من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. همان نامه‌ای که به عثمان بن حنیف بود که جلسه قبل خواندیم: اعقنا من نفسی، آیا من قناعت کنم از خودم به این که به ان یقال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین برمیگم بلا اشارکم فی بکار در در تلقی های زندگی با اونها مشارک نباشم. عرض کردیم جلسه گذشته که این خطبه 200 در خویی شرح خویی، چون بعضی از رفقا ممکنه در جلسه گذشته نبود، عرض کردیم که این خطبه 200 در شرح خویی جلد 13 صفحه 208. عرض کردیم که در همین جلد ایشان متائنی برای صوفیه نوشته و ازش نقل کردیم. بعد از بنده سوال کردن، چون بنده به یه مناسبت گفتم که از فرقه های باطل و گمراه صوفیه. ما درباره هیچ فرقه گمراهی به اندازه صوفیه روایات نداریم، برای اینکه اینها با بدل سازی ها چهره سازی ها خواستن که ائمه را کنار بزنن، برای خودشان قطب و مرشد را درست کردن. همون کمالات برای ائمه ما قائلیم برای قطبه های خودشان قرار دادن. علم به غیب و طی الارض و معجزات و کرامات فراوان. ائمه علیه هم اصلا هم اعداء آنان و دشمنان ما هستن و این هم البته جباران و خلفا درست کردن، بنی عباس و بنی امیه، برای اینکه با ائمه کنار نمیتونستن بیان، تحمل نمیکردن اون اصول ائمه را. از طرف هم بیان مردم خودشان را متدین جلوه بدن آمدن بدل سازی کردن، این فرقه صوفیه را ساختن، برای اینا خانقاه درست کردن، کرامتهای درست کردن، چهره سازی و چهره آرایی فراوان. ائمه علیهم السلام از اینها بیزاری و اینکه دشمنان ما هستن و از این قبیل چیزا. خود یک مقداری از این مطالب در این جلد 13 ذکر کرده. صوفی آمدن گفتن به این که شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت داریم. ماها را علمای بزرگ ما، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدام صدر، اینا اهل شریعت هم، ظاهر اسلام، ولی ما اهل طریقتیم که باطن، اونا پوستند و ما مغز هستیم. یک مقدار در طریقت کار بکنی به حقیقت میرسی که مرتبه سومه. به حقیقت که رسیدی دیگه فانی فلاح شدی و حتی دیگه عبادات و نماز نماز هم دیگه لازم نیست. متاعن فراوانی این فرقه دارد. یک مقدارش خویزه کرد. جلد 13 صفحه 28 ابن عمل حدید، جلد 11 صفحه 32 بحرانی، جلد 4 صفحه 16 فیزلال، جلد 3 صفحه 238. این برای خاطر این عرض کنن که با این شروع باید ما آشنا بشیم تا با نهج بلاغه بیشتر آشنا بشیم. این مربوط به خطبه 200 بود که یک مقدار بس شده بود. حالا وارد میشیم به یک خطبه دیگری در همین موضوع، اونم خطبه 159. خطبه 159 حضرت امیر علیه السلام در این خطبه آمدن اوصاف پیغمبران ذکر کردن در همین زمینه زهد و در همین زمینه وارستگی، که بنده معتقدم کسی اگر بخواد، این از این خطبه ها استفاده میکنم، اخبار عربی، کسی که شغل اجتماعی داره از دیدگاه اسلام تا دارای وارستگی و زهد نباشه نمیتونه وظیفه خودش انجام بده، چون غرق در دنیا و تمتعات و تجملات زندگی، خب این یک حد یقف نداره. انسان سرگرم این موضوع بشه نمیتونه دیگه وظیفه خودش انجام بده، به درد مردم برسه. یعنی که برای علما هم خیلی لازمه که زاهد باشن. این حدیث نبوی در بخاره، من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی دنیا زهدن لم یزدد من الله الا بودن. کسی که علم پیدا کرد هرچی بیشتر، اگر به موازات افزایش علمش زهد پیدا نکنه، این هر چقدر علمش بیشتر باید زاهدتر باشه، یعنی بیشتر توجه به خدا و به مردم و بیشتر کاستن از حرص و آز و کاستن از تمتعات و تجملات زندگی. اگر اینطور نباشه لبی از من الله الا بودا، از خداوند بود پیدا میکنه. به نظر من یکی از جهات افت تحصیلی در حوزه قوم تقریبا همین موضوعه. نسبت به همه ارز نمیکنم، چون سابقا میامدیم قوم برای درس خواندن، میشه هدف این بود که بالاخره درسی بخوانیم، کسی متأهل بود، قانع بود اینکه یک منزلی اتاقی اجاره کنه و وقت خودش را صرف درس خواندن بکنه. تجملات و تمتعات زندگی در نظر یک جلوه ای نداشت. اما وقتی وارد قوم میشه، حالا دلش خواست خانه بخره، ماشین بخره، تشکیلات بخره، اینا هم که حد یقف ندارن، هی روز به روزم وسعت پیدا میکنه، غرق در تجملات زندگی، توجه به تجملات و تمتعات و تنعمگرایی. این باعث میشه انسان دیگه در اون وادی حرکت کنه. علم یک چیزیست که شهید ثانی در منیت البرید فرمود، لا یعطی کل علم و بعضه حتی توتیا و کلک، تا تو همه آنچه داری به علم ندی، علم بعضی از خودش رو به تو نخواهد داد. و این به جای این که اون چه داره از فراغت و جوانی و امکانات به علم بده، خب این پردازه به همین تجملات اینا این باعث عقب ماندگی و انحطاط میشه. مسئله خیلی مسئله مهمه، مسئله زهد به این معنا که عرض میکنم. بله بله، حدیث من زاد فی العلم رشدا، ولم یزدد فی الدنیا زهدا، لم یزدد من الله الا بعدا. این جور سوالا خیلی خوبه که حدیث و حرمت در بگیم روشن بشه. ها ارسلن که اون راجب اون خطبه 200 جرد کردن که تمام فیزلال هم جلد سوم صفحه 208. حالا وارد بشیم به خطبه 159. در خطبه 159 امیر علیه السلام اوصاف انبیا را ذکر کرده که تمام انبیا همین وارستگی و زهد را داشتن و اگر چین نبود نمیتوانستن رسالت خود را انجام بدن. خطبه 159. بعد در آخرین خطبه هست که والله لقد رقعت مدرعتی حاضر حتی سحییت من راقعها، من این پیراهن خود را لباس خود را اونقدر وصله زدم که از وصله زننده خجالت کشیدم. والله لقد رقعت مدرعتی حاضر، مدرع صوب المنسوب، لباس که از پشمش میان نده، حتی از تایفه تو من راقعه ها که از وصله کننده خجالت کشیدم. ولقد قال لی قائلون الا تنبزها انت. یه نفر گفت که این پیراهن این همه وصله دار را کنار نمیگذاری. فقلت اعذب عنی، عذب یعذبوس در این فیض الاسلام اقرب نوشته، یعنی نقطه رو اینی گذاشته شده قاف، اقرب نیست اعذب، لا یعذب عنه مثقال ذره، عذب یعذب یعنی غایب شدن. قلت اعذب عنی، حضرت اون شخص رو بودن که از من دور شد کنار رو. قلت اعذب عنی فعند سبا یحمد القوم السرا، این مسئله اون مردمی که شب حرکت میکنن صبح آسوده و راحت شب روانش، کاروانی که شب حرکت میکنه هوا خنک است و خلوت راه میره صبح میشه یه راحته. افرادی که میفهمن اون کاروان را مورد ستایش قرار میدن. فعند سبا یحمد القوم السرا، از ادبی ها یحمدو بخوانیم یا یحمدو بخوانیم. سرا به چه معناست؟ با سین. اگر این یحمدو بخوانیم از سرا صفت قومه، یعنی عند سبا صبح که شد اون قومی که شب راه طی کردن، سرایان شب راه طی کردن، قومی که شب روانی بودن شب راه طی کردن مورد هم قرار میگیرن، اونا ستایش میشه. اینه یحمدو بخونه. در بعض نصفات یحمدو اندستوا یحمدو القوم از سرا، اگر یحمدو بخونه سرا معنی سیری در شب، اندستوا قوم سیری در شب را ستایش و تمجید میکنن. خلاصه این خطبه 159 چند نقطه برد. اول در خوی جلد نهم صفحه 343 بهرانی، جلد سوم صفحه 276 ابن ابی الحدید، جلد نهم صفحه 222 شرح فی زلال، جلد دوم صفحه 424 در اینجا حضرت امیر علیه السلام خب پیغمبران را یک یک ذکر کرده تا پیغمبر اسلام را گفته، بعد خودش گفته پیغمبر اسلام اینطور گفته: خرج من الدنیا خمیسا، پیغمبر از دنیا را با شکم گرسنه. خرج من الدنیا خمیسا ورد الاخره سلیما، آخرت وارد شد سلیم و سالم. نمید حجر علا حجرین، در عمر خود سنگی روی سنگی نگذاشت، برای خودش چیزی بنا نکرد. بعد نمید حجرن علا حجرین، وقت بعد خودش گفته، چون در بهار جلد چهلم صفحه 322 حضرت باقر علیه السلام حضرت امیر را میبینید: لقد ولد خمس سنی و ما وزه آجرتن علا آجرتن. حضرت امیر 5 سال حکومت کرد ولی آجر روی آجر نداشت. آجر اما عربی هم آجر میگن، آجر لبن به خشت خام میگن، آجر به خشت پخته میگن. حضرت امیر علیه السلام 5 سال حکومت کرد، آجر روی آجر نگذاشت، لبنه هم روی لبنه نداشت، یعنی نه خشت پخته نه خشت خام. ولا اقطع قطیعا، هیچ زمین تصرف نکرد. ولا اورس بیضا ولا حمرا، نه طلا نه طغرا، هیچی ارث نگذاشت. این مسئله وارستگی در این حد البته خیلی بالاست، ولی خب درسه و اصله که بایستی پیشوایان اسلام اینجور زندگیشان ساده باشه. چون مردم که ببینن یک نفر پیشوای اسلام به تمتعات، تجملات توجه نداره، فقط در فکر انجام وظیفه خودشه، در فکر مردم، در فکر محرومینه، این اثر زیاد میذاره در اینکه مردم بپذیرن و پیروی کنن. اما وقتی مردم دیدن که اونم مثل مردم تشنه است و حریص است و میتازه برای خاطر دنیا، توجه بهش نمی کنن. اثرگذار خیلی زیاد این موضوع. خب این خطبه 159 که عرض کردم، این خطبه دارای مطالب فراوانی در توحید اول خطبه. ما اونچه که به بحث ما مربوط بود اون جمله را انتخاب کردم، ولی دارای مطالب فراوانی است، مخصوصا توحیدی، چند سطر از اون میخوانیم از نهج بلاغه درباره توحید در این خطبه است. خطبه 159 و من الذی نری من خلقک، با پروردگار حضرت حرف میزنه، یه اون چه از خلقت تو میبینی و نه عجب الله من قدرتک، و تعجب بکنم از قدرت پروردگار، و نصفه من عظیم سلطانک، سلطنت و عظمت پروردگار رو توصیف میکنیم. ما بینیم این رو میبینیم این است، اما ما تقیب انا ما و به حالی است، و حال آنکه اون چه از نظر ما قایبه و قصرت افسارنا ان، چشمهای ما قاصر از نشان ببینه، و انتهت عقولنا دونه، عقلهای ما در برابر اونها عقب نشینی میکنه، به جایی نمیرسه. و حالت سطور القیوب بین و بینه، پرده های غیب ما بین ما با اونا حائله، اونا خیلی خیلی بیش از اون است که ما میبینیم و درک کنیم. فمن فرق قلبه و اعمل فکره، کسی که دلش را با فراغت مورد مطالعه، مورد توجه قرار بده و فکر خودش را به کار بندازه، لیعلمه کیف اقمت عرشک. عرش در روایات ما و در قرآن هم آمده به دو معناست. عرش یک جسم بزرگی است که چند ملائکه اون را حمل میکنه در اون قسمت خیلی بالا، این یک معنی عرشه. یک معنی عرش است که اصلا اون مقام تسلط بر همه موجودات. عرش استوا معنی چه؟ خداوند متعال بر عرش استوا پیدا کرده، تسلط دیگه. عرش یعنی اون مقام احاطه به همه موجودات، اون جسم خاصی نیست، چنانکه این کنایه از آیت الله طباطبایی در سلم دارد سل میزان. میگه اینجور آیات استوى على العرش يدبر الامر، همون يدبر الامر همون رو پشتر اشتر. این همون اون مقام و موقعیت احاطه و سلطنت به همه موجوداته. شعری هم ایشان ذکر سر بزن قد استوى بشرون على العراق به سیفه و به دم المحراق. بشر بر عراق مسلط شد، وقت این که میگه این مسلط شد، این کلمه عرش اونجا به کار برده، اون مقام تسلط به همه موجودات، فرماندهی و سلطنت پروردگار از اون به عرش تبدیل شده. کنایه از اینکه چون سلطان عرشی داره در عرش خود که میده روی تخت خودش میشینه، کنایه است. سلطان چون روی تخت خودش میشینه فرمان روایش به تمام جاها گسترش داره، عرشم به این معنا. حالا اینجا شاید به این معنا باشه. پروردگار، کسی اگر فکر کنه که تو سلطه خود را، قدرت خود را چطوری به همه موجودات گسترش دادی، کیف زرعت خلقت و چطوری مخلوقات را آفریدی و علقت فی الهوا سماواتک، در این فضای پهناور کرات آسمان نگه داشتی، فکرش حیران میمانه. یک چیزی عرض کنم که بقیه باشم. بنده در کتاب دانش اصل فضا درباره عظمت عالم که بحث کردم، حالا 40-50 سال پیش از اینه، اون وقت حالا البته علم از اون روز سوال خیلی بیشتر وسعت پیدا کرد، اصلا وسعت عالم نشان بدم، اون وقتی تا اون وقت کشف شده بوده، نوشتم که البته در وقت اول درباره کهکشان بحث کردم. کهکشان مجموعه است از ستارگان، زمین ما هم جز یکی از کهکشان هاست، منظومه شمسی ما. کهکشان یک مجموعه بزرگ، اقلن 100,000,000,000 ستاره در اون وجود داره. وقت در این فضا نوشته ایم که اتاق مدرد اقلن 100,000,000,000 کهکشان وجود داره، در هر کهکشان 100,000,000,000 ستاره وجود داره. اقلن در فضا 100,000,000,000 کهکشان هست و در هر کهکشان 100,000,000,000 ستاره، که هر ستاره مثل خورشید ما از جرم و حجم و نور و اینا. این وسعت عالم ضرب 100,000,000,000 در 100,000,000,000 چقدر میشه؟ میشه 10,000,000,000,000,000. یعنی بنویسیم یک در جلویش 22 تا صفر بذاریم، میشه 10,000,000,000,000,000. اینا به اندازه زیادن که اگر مردم روی زمین که تعداد اونها به 6,000,000,000، یعنی 6,000,000,000,000 میرسه، بخوان این ستارگان را سرشماری کنن، در هر ثانیه هم 10 تا بشمارن، در صورتی میتوانن این سرشماری انجام بدن که هر یک دارای 15,000 سال عمر باشن. اینقدر این وسعت عالم و عظمت عالم. اینه که در این خطبه حضرت امیرعلی احسان اول درباره عظمت عالم مقدار بحث کرده، بعد میرسه به این که پیغمبران خدا از لحاظ ساده زیستی و تنزه و وارستگی چین بودن، تا خودش انشاءالله بقیه بحثاری جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.